الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 379 سطر دوم. استاد مروی. جلسه 183 ورقه 25/11/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولذلك تقدم الامارات المعتبره على الاصول الشرعيه فانه لا يكاد يتحير اهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما. عرض شد که در فصل اول از فصلهای نهگانه باب تعارض سه نکته بررسی می شود. نکته اول این بود که مرحوم آخوند تعارض را تعریف نمودند. نکته دوم این بود که فرمودند 5 مورد از باب تعارض خارج است، 4 موردش ذکر شد. امروز قبل از این که مورد 5 رو مرحوم آخوند ذکر کنند، آن نکته 3 را که ما دیروز اشاره کردیم بیان می کنند و بعد آخرین موردی که از باب تعارض خارج است ذکر می کنند. نکته 3 این بود که می‌فرمایند همه علما قبول دارند که اگر در موردی اصل عملی بود و اماره معتبر مثل خبر ثقه، لا محال خبر ثقه در اصول عملی مقدم است. ولی بحث این است که وجه این تقدیم چیست؟ آیا اماره وارد است بر اصول عملیه؟ چنانچه مرحوم آخوند می‌فرمایند، یا اماره حاکم است بر اصول عملیه شرعیه، چنان که شیخ انصاری می فرماید، این بحث در گذشته هم در باب استصحاب مطرح شد. در اینجا با تفصیل بیشتری این بحث رو مرحوم آخوند به مناسبت مطرح میکنم. قبل از توضیح این بحث دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنم. مقدمه اول، در گذشته هم گفتیم حکومت معناش این است که دلیل حاکم شرح می‌دهد، تفسیر می‌کند و نظر دارد به دلیل محکوم. به شکلی که یا او را توسعه می دهد یا تضییقش می کند. و علامت حکومت این است که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است و بلا اثر است. مثلا مثالی که دیروز گفت، ما دلیل داریم نماز واجب است و شرط نماز طهارت بدن و لباس. دلیل دوم، دلیل حاکم میاد مطرح میکنه از طواف بالبیت صلاتون. دلیل محکوم رو توسعه داد، طواف هم نماز حساب میشه، لذا شرایط نماز رو داره. و اگر دلیل محکوم نباشد، اگه نمازی نمی بود، شرایطی نمی داشت، مولا بگوید طواف گرد خانه هم نماز حساب میشه، این لغو بود. نماز چیه که طواف نماز حساب بشه؟ پس علامت حکومت اینه، اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، این توضیح در جای خودش توضیح داده شده. نه، این وجه تأخیر دلیل حاکم نمیشه. دلیل حاکم اگر اول باشه شأنیت این رو داره که تصرف کنه در دلیل محکوم. اگر دلیل محکومی نباشه بله لغو حساب میشه، ولی این شأنیت رو داره، فردا هم دلیل محکوم بهش اضافه میشه، معلوم میشه اون دلیل دیروز که حاکم بوده دلیل امروز رو داره تفسیر میکنه، اشکال ایجاد نمیکنه. دقت کنید. مقدمه دوم، باز بارها تکرار شده از جمله در جلد دوم کفایه صفحه 44 خوانده ایم که دلیل حجیت امار صدق العادل که میگه امار حجت است، دو تا تفسیر درش مطرح شد. مشهور علما از جمله شیخ انصاری می‌فرمایند حجیت اماره معناش اینه که واجب است عمل بر وفق اماره شرعن، به این شکل که هر جا اماره ای بود خداوند حکم مماثل با واقع اونجا جعل میکنه، لذا باید بهش عمل کنه. در مقابل مرحوم آخوند فرمودند حجیت اماره یعنی خداوند جعل کرده است اماره رو منجز و معذر. اگر مطابق با واقع شد منجز واقع، واقع رو ثابت میکنه، و اگر مخالف با واقع بود سبب عذر انسان میشه در پیشگاه خداوند. پس حجیت اماره به نظر مشهور یعنی جعل حکم مماثل، به نظر مرحوم آخوند یعنی منجزیت و معذریت. خب این دو مقدمه. بعد از این دو مقدمه مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر در جای اماره با یک اصل عملی با هم جمع شدند، اماره می گفت نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، استصحاب میگفت واجب است. اینجا این دو دلیل رو به دست عرف که بدهیم، عرف میگوید به اماره عمل کنید به خاطر این که اماره اصل عملی رو از بین میبرد. اصل عملی در جایی است که شک داشته باشی، اماره شک رو برطرف میکنه، دیگه شکی نداریم که به اصول عملیه مراجعه کن. ولی از اون طرف اگر به اصل عملی تمسک کنی، لازمش این است که دلیل اماره رو تخصیص زده ایم، یعنی گفته ایم صدق العادل الا در موردی که اصل عملی باشه، که اونجا عادل رو تصدیق نکن، به اصل عملی عمل کن. این عمل بر طبق اصول عملیه لازمش تخصیص اماره است و ما دلیلی بر این تخصیص نداریم. اگر بگوییم خود اصول عملیه اماره رو تخصیص میزنه، اینم در سابق گفته ایم مستلزم دور است. اصل عملی در این مورد وقتی حجت است که اماره اطلاق نداشته باشی و اماره وقتی مطلق نیست که تخصیص بخوره به اصل عملی. پس تخصیص زدن اصل عملی اماره را توقف داره بر حجیت این اصل عملی در این حال، و حجیتش هم توقف بر تخصیص داره. و هازا دول. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخون اماره که آمد موضوع اصول عملیه از بین می رود و اماره وارد بر اصول عملیه می باشد. این سه چهار خط نظر مرحوم آخون، اینا رو بخونیم تا بعد برسیم به رد کلام شیخ انصاری. ولذالک تقدم الامارات المعتبره علی الاصول الشرعیه. لذالک یعنی به خاطر همین جمع عرفی، که جمع عرفی مورد اولش ورود بود. اگر دقت کرده باشید ما گفتیم پنج مورد از تحت باب تعارض خارجه. مورد اول حکومت بود، مورد دوم که اسم جمع عرفی رو مرحوم آخون آوردن بحث ورود بود، که عرف میگوید در یکی از این دو دلیل تصرف میکنه، میگه موضوع یک دلیل از بین رفته. به همین خاطر، یعنی به خاطر جمع عرفی از باب ورود، مقدم میشود امارات معتبره بر اصول شرعیه. امارات معتبره بر اصل براءت، اصل استصحاب، اینا مقدم می شود از همین باب. یعنی عرف میگه اینجا وروده. فانه توضیح میدن لا یکاد و یتحیر اهل العرف، متحیر نمی مانند اهل عرف در تقویم امارات معتبر و امارات معتبره را بر این اصول شرعیه بعد ملاحظته ما وقتی اماره رو لحاظ میکنن با استصحاب عرف تا نگاه میکنه میگه اماره یک حجته، وقتی به اماره عمل کردی دیگه یقین داری به حکم، یقین داری نماز جمعه واجب نیست، شکی نداری که استصحاب جاری کنی. حیث یا لا یلزم منه محذور و تخصیص اصلا، که این بعد دو سه بار تا حالا تکرار شده در بحث استصحاب، حیثی که لازم نمیاد از این تقدیم اماره رو بر اصول شرعیه محذور تخصیصی اصلا، اماره میاد موضوع اصول شرعیه رو از بین میبره، میگه اصلا جای اصل نیست اینجا، فقط اماره است. به خلاف العکس، به خلاف عکس که ما اگر بیایم به اصل شرعی عمل کنیم، بخوایم به استصحاب عمل کنیم، خب به استصحاب عمل کنیم، فانه یلزم فیه، لازم میاد در این مورد محذور و تخصیص بلا وجهن. شما به استصحاب عمل کردی، چرا به صدق العادل عمل نکردی؟ صدق العادل مطلقه، تخصیص زدی صدق العادل رو، صدق العادل الا در جایی که استصحاب داشته باشی، الا در جایی که براءت داشته باشی. به چه دلیل؟ محذور تخصیص لازم میاد بلا وجه، تخصیص بلا مخصص، او به وجه دائر، یا تخصیص به وجه دور لازم میاد. اگر بگی خود دلیل این اصول عملیه مخصص این عرض کنم که امارات معتبره می شود، این تخصیصش دور لازم میاد، کما اشرنا الیه فی اواخر الاستصحاب، چون که در اواخر استصحاب در دو بار مفصل به این مسئله مرحوم آخون اشاره نمودن. ولیس وجه تقدیمها حکومتها علی ادلتها. می فرمایند کلام شیخ انصاری که فرموده است امارات شرعیه امارات معتبره حاکم بر اصول عملیه می باشند باطل است. وجه بطلان این است که مرحوم آخوند می فرمایند ما قبول داریم که اماره و اصل وقتی در یک مورد جمع شدن، اماره گفت نماز جمعه واجب نیست، استصحاب گفت نماز جمعه واجب است، این دو دلیل یعنی اصل و اماره در مقام ثبوت و واقع هر کدام از این دو دلیل میگه باید من باشم و لازمه عقلیش این است که طرف مقابل نباشه. مثلا دلیل اماره میگه در طبق من ای مکلف عمل کن، لازمه عقلیش این است که به استصحاب اعتنا نکن. در مقابل استصحاب هم چنینه، دلیل استصحاب میگه باید عمل بر طبق من باشه، لازمه عقلیش اینه که به دلیل مخالف اعتنا نکنه. مرحوم آخوند می‌فرمایند این تنافی بین این دو رو ما قبول داریم، ولی هر چه دقت می‌کنیم نه، اگر موافق باشن اماره به استصحاب که بحثی نیست، فرض اینه که مخالف باشن با هم. اگه در یک جای اماره مطابق با استصحاب بود، اونجا ما جای بحثی نداریم. اماره گفت نماز جمعه در اصل غیبت واجبه، استصحاب هم گفت استصحاب بقای وجوب نماز جمعه. بحث اینه وقتی مخالف باشن با هم مشخصه، وقتی مخالف باشن لا محاله چنینه. این در بحث استصحاب هم گذشت بحث، دقت کنیم. ولی مرحوم آخوند می‌فرمایند ما هر چه دقت می‌کنیم ملاک حکومت رو در اینجا پیدا نمی‌کنیم. ملاک حکومت این بود که یک دلیل نظر داشته باشه به دلیل دیگر، او رو تفسیر کنه و شرحش بده. اینجا ما وقتی به اماره نگاه میکنیم، خود اماره خبر ثقه که حکم واقعی رو اعلام میکنه. زراره میگه من از امام شنیدم نماز جمعه واجب. حکم واقعی به مفاد اصل که حکم ظاهری است نظر نداره. یعنی حکم واقعی حکم ظاهری رو نه توسعه میده نه تضییقش میکنه، ربطی به هم ندارن. و دلیل اماره هم صدق العادل طبق نظر مشهور میگه واجب است عمل کنی در وفق اماره شرعا. باز کاری به استصحاب نداره و بر طبق مبنای ما که مرحوم آخوند باشیم، دلیل حجیت اماره میگه اماره منجز است و معذر است، نه اصل استصحاب رو توسعه میده. بنابراین شما از کجا میگید اماره حاکم است بر اصول عملیه؟ ما وقتی واقع و بررسی میکنیم، اماره که آمد شک برای ما باقی نمیمانه؟ موضوع اصول عملیه منتفی شده، پس بنابراین اماره وارد بر اصول عملیه می باشد. این خلاصه بیانشون یه تتمه هم داره که بعد توضیح میدیم. عبارت رو دقت کنید: ولیس وجه تقدیمها حکومتها علی ادلتها، نمی باشد وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه حکومت امارات بر ادله اصول عملیه. چرا؟ لعدم کونها ناظرتن الی ادلتها به وجهین، به خاطر این که نمی باشند اون امارات ناظر و شارح به ادله اصول عملیه به هیچ وجه، که بعدن توضیحش میاد. میفرمایند نه خود اماره و نه دلیل اماره هیچ شرح و تفسیری نسبت به اصول عملیه و حکم ظاهری نداره، بلکه موضوعش از بین میبره. و تعرضها لبیان حکم موردها، این که متعرض است اماره برای بیان حکم مورد اصول عملیه، این که هر دو در یک مورد جمع میشن، مرحوم آخون میخوان بفرماین درست با هم تنافی دارن. اماره میگه به من عمل کن، لازمه عقلیش اینه که به اصول عملیه عمل نکن، در مقابل اصول عملیه میگه بر طبق من عمل بشه، لازمه عقلیش اینه به اماره عمل نشود، ولی این تنافی باعث حکومت نمیشه. و تعرضها لبیان حکم موردها، این که متعرض است اماره برای بیان حکم مورد اصول عملیه. اماره میگه نماز جمعه واجب نیست، در همین نماز جمعه استثاب هم در این مورد میگه واجبه. این لا یوجب کونها ناظرتن الی ادلتها، باعث نمیشود بودن امارات رو ناظر به ادله اصول عملیه و شارحتون لها و شرح دهنده مرون ادله اصول عملیه را. و الا کانت ادلتها ایزن داله، و الا در طرف مقابلم اینه، اصول عملیه هم میگه فقط بر طبق من باید عمل بشه، لازمه عقلیش اینه به اماره عمل نشود. این تنافی در هر دو وجود داره. و الا کانت ادله اصول عملیه هم داله ولو به التزام علا ان حکم مورد الاجتماع فعلا، ادله اصول عملیه به لازمه عقلی دلالت می کند بر این که حکم مورد اجتماع فعلا که نماز جمعه باشه هو مقتضی الاصل، میگه حکم مورد اجتماع مقتضای اصله، باید به اصل عمل کنی نه به اماره. و هو مستلزم عقلا، و این عرض کنم به حضور شما، این که حکم مورد اجتماع طبق مقتضای اصل باشد مستلزم است عقلا نفی ما هو قضیت الاماره، عقلا لازمش نفی کردن چیزی است که اون چیز مقتضای اماره باشه. یعنی اصل میگه بر طبق من عمل کنید، لازمه عقلیش اینه که مقتضای اماره نفی بشه. پس بنابراین این تنافی بین هر دو هست، ولی این تنافی باعث حکومت نمیشه. بل لیس مقتضا حجیتها، بلکه نمی باشد مقتضای حجیت اماره الا نفی ما قضیته عقلا، اماره ذاتن مقتضای حجیتش نیست مگر نفی چیزی که مقتضای اصل است عقلا. اماره هم در مقام واقع میگه لازمه عقلش اینه که مقتضای اصول عملیه نفی، من دون دلالت علیه لفظن، بدون دلالت بر این نفی لفظن. یعنی اماره لفظن نه خودش نه دلیلش نظر به اصل نداره، نمیاد موضوع اصول عملیه رو تضییق و یا توسعه بده. چرا؟ ضرورته. این دقت کنید، ضرورته دلیل بر اینه که چرا امارات ناظر بر اصول عملیه نیست، چرا اونا رو شرح نمیده، چرا لفظن دلالت نمی کنه اماره بر شرح مورد اصول عملیه. ضرورته، به خاطر اینکه ضروری و عرض کنم بدیهیست، ان نفس الاماره خود اماره خبر واحد که میگه نماز جمعه واجبه، لا دلالت لها الا علی الحکم الواقعی، دلالتی نیست برای این اماره مگر بر حکم واقعی. اماره که میگه نماز جمعه واجبه، از زراره میگه از امام صادق شنیدم که حضرت فرمودن نماز جمعه در عصر غیبت واجب، این که نمیتونه تضییق کنه یا توسعه بده حکم ظاهری رو. پس خود اماره که فقط اعلام حکم میکنه. و قضیت و حجیت ها، مقتضای حجیت اماره صدق العادل هم که دو تا مبناست. مبنای مشهور اینه که صدق العادل یعنی لازم است عمل بر طبق اماره، پس شرح نمیده، توطئه و تزریق نمیکنه حکم ظاهری رو. و قضیت و حجیت ها مقتضای حجیت اماره هم لیست الا لزوم عمل بر وفق اماره شرعن، لازم عمل بر طبق اماره کنیم شرعن. بله لازمه عقلیش اینه که به اصل عمل نکن، المنافی عقلن، اون چنون لزوم عمل بر وفق امارهی که منافات داره عقلن با لزوم عمل بر خلاف این عرض کنم که حجت شرعی، عقلن این اماره میگوید بله که منافات داره این حجیت اماره، این عمل بر وفق اماره عقلا با لزوم عمل بر خلاف این وفق و هو قضیت الاصل، که این خلاف مقتضای اصل لازمه عقلی اماره اینه که منافات داره این که بر طبق اصل انسان عمل کنه. این عرض کنم که اینو قبول داریم، ولی این باعث حکومت نمیشه. هازا مع احتمال ان یقال، با این که در باب امارات هم ما این مبنا رو قبول نداریم که حجیت اماره یعنی لزوم عمل بر وفق اماره، ما میگیم حجیت یعنی منجزیت و معذریت، منجزیت و معذریت هم هیچ ارتباطی به حکم ظاهری نداره. هازا مع احتمال ان یقال انه لیس قضیت الحجیه شرعا، نمی باشد مقتضای حجیت شرعن صدق العادل، حجیت در صفحه 44 هم خوندیم معناش نمی باشد الا لزوم العمل على وفق الحج، عقلا لازم عمل کنیم بر طبق حجت. و تنجز الواقع مع المصادفه، اگر مصادفه با واقع شد واقع منجز میشه. و عدم تنجزهی فی صورت المخالفه، و منجز نمیشود واقع در صورت مخالفت با واقع، اگر اماره مخالفه با واقع باشه منجز نیست، صرفا معذره یعنی سبب عذر انسان در پیشگاه خداوند میشود. پس اگه حجیت اماره بی معنا باشه، این معنا هم هیچ ارتباطی با حکم ظاهری نداره، پس بنابراین اماره حکم ظاهری رو نه توسعه میده و نه تزریق میکنه، بلکه اماره وارد بر حکم ظاهری و وارد بر اصول عملیه می باشد. و کیفکان دقت کنید، اینم اشاره کنیم تمام بشه مطلب. در پایان مرحوم آخون می فرمایند شیخ انصاری که فرموده است اماره بر اصول عملیه حاکم است، به چه بیان حکومت رو فرموده است؟ به طور مختصر می فرمایند نظر شیخ انصاری این بوده است که ایشون فرموده مقتضای حجیت اماره این که اماره حجت است، معناش اینه الغ احتمال الخلاف تعبدن، احتمال مخالف اماره رو تعبدن لغو کن، و احتمال مخالف اماره در فرض ما مقتضای اصل عملی است. پس دلیل اماره در اصل تصرف کرد، گفت در این مورد شما اصل عملی رو تعبدن ملغا کنید، ولی در طرف مقابل اصل عملی نمیتواند بگوید احتمال خلاف رو ملغا کنید. چرا نمیتونه بگه؟ چون خلاف اصل عملی اینجا اماره است و اماره طریق به حکم واقعی است. ما که به استصحاب عمل میکنیم به احتمال رسیدن به حکم واقعی است. پس استصحاب نمیتونه حکم واقعی رو ملغا کنه که طرف مقابل اوست. فعلیه اصل عملی نمیتونه در دلیل اماره تصرف کنه، ولی اماره در دلیل اصل عملی تصرف میکنه و این معنای حکومت است. مرحوم آخون میفرماین از گذشته روشن شد که مفاد دلیل اماره تصرف در اصل عملی نیست، بلکه دلیل اماره موضوع اصل عملی رو از بین میبره. وقتی اماره بود ما شکی نداریم که تمسک به اصول عملیه بنمایی. پس نتیجه این شد، این مطلب داخل پرانتز بحث امروز، نتیجه این شد امارات بر اصول عملیه مقدمن به خاطر ورود نه به خاطر حکومت. و کیف کان نظر قطعی آخون در سه جای کفایه، در اینجا سه تا نظر یه مقدار مخالف با هم داره، ولی در مجموعه حرفاشون از حاشیه رسائل و اینجا استفاده میشه که بله نظر مرحوم آخون همینه که امارات وارد بر اصول عملیه میباشن. ولی گفتیم در آخر بحث براءت در خود حاشیه رسائل یه مقدار نظرات متفاوت با اینجا دارن. اینجا هم اگر دقت کنید جمع عرفی رو پیش کشیدن، با صراحت بحث ورود رو مطرح نکردن، ولی این جمع عرفی در اینجا مرادشون وروده، به قرینه او بحثی که تو استصحاب داشتیم که در مقابل طرف مقابل در همین بحث مرحوم آخون صفحه 351 ظاهرن فرمودن اگر مرادتون به جمع عرفی همین ورود است که ما قبول داریم، معلوم میشه مرادشون وروده. و کیفکان عبارت رو دقت کنید، یکم این دو سه خط پیچیده. و کیفکان لیس مفاد و دلیل اعتبار، نمی باشد مفاد دلیل اعتبار اماره کلام شیخ انصاری تا بگیم اماره حاکم بر اصول عملی است. لیس مفاد دلیل اعتبار اماره هو وجوب و الغاء احتمال الخلاف تعبدن، واجب است الغاء کنی احتمال خلاف رو تعبدن. الغاء احتمال الخلاف، پس بنابراین در دلیل اصول عملیه تصرف میکنه، خلاف اماره همون اصول عملیه است. کی یختلف الحال، تا اینکه حالت بین اماره و اصول عملیه مختلف بشه. و یکون مفاده و بوده باشد مفاد دلیل اعتبار در باب اماره نفی حکم الاصل، حکم اصل رو نفی میکنه پس حاکم بروز. حیث انه حکم الاحتماله، حیث این که این حکم اصل حکم احتمال است، چون حکم احتمال است دلیل اماره میگه احتمال خلاف رو ملغا کن، یعنی در اینجا این حکم اصل رو ملغا کن. به خلاف مفادهی فی، به خلاف مفاد دلیل اعتبار در این اصل عملی که کلام شیخ انصاری اینه، دلیل اعتبار اصول عملیه نمیتونه طرف مقابلش رو تصرف کنه، نمیتونه بگه طرف مقابل رو ملغا کن چون طرف مقابلش اماره است و حکم واقعی، به خلاف مفاد دلیل اعتبار در این اصل عملی. چرا اینجا نمیتونه تصرف کنه از این طرف؟ لأجل ان الحکم الواقعی لیس حکم احتمال خلافه، به خاطر این که حکم واقعی نمی باشد حکم احتمال خلاف اصل. شما بگید اصل میگید به من عمل کن و این حکم واقعی که محتمل خلاف من است او رو ملغا کن، اصل نمیتونه این کار رو بکنه. کیفه و هو حکم شک فی، چگونه اصل عملی میتونه حکم واقعی رو به عنوان حکم احتمال خلاف خودش منتفی کنه؟ و حال این که این اصل حکم شک در حکم واقعی است و احتمال حکم واقعی است، شما که به اصل عمل میکنید به خاطر اینه که احتمال میدید واقع در اینجا محفوظ باشه، پس اصل نمیتونه حکم واقعی رو ملغا کنه. فهم و تأمل جیدا. خلاصه مرحوم آخوند میفرمایند هر این کلام مرحوم شیخ انصاری درست نیست، اما موضوع استصحاب رو از بین میبره. فنقده به ذالک، با این کلمات روشن شد انه لا یکاد و ترتفع غائله، مرتفع نمیشود غائله متارده، یعنی تعارض و تنافی و معارضه بین اصل و اماره، اصل و اماره با هم تنافی دارن، این غائله مرتفع نمیشود الا به ما اشرنا سابقا در باب استصحاب و اشرنا آنفا در اینجا، که ما گفتیم شیوه رفع تعارض و متارده و ترد یک دیگر و نفی یک دیگر اینه که بگیم امارات بر اصول عملیه واردن فلا تخفل، نه اینکه امارات حکومت بر اصول عملیه داشته باشند. این بحث تمام شد. دوستان اگر فرصت کردن، من دیروز خواستم اشاره کنم فراموش کردم، مرحوم آخوند تعارض رو یه نحوه تعریف کردن در کفایه. اگر حال داشتید و فرصت کردید به کتاب جواهر جلد 15 صفحه 280 در کتاب زکات مراجعه کنید، مسئله دوم از زکات مال و تجاره، اونجا به مناسبت صاحب جواهر به مناسبت مسئله دوم زکات مال و تجاره یه بحثی به مناسبت راجع به تعارض مطرح میکنن. اون کلام صاحب جواهر رو با این تعریف شیخ، با این تعریف مرحوم آخوند از تعارض با هم مقایسه کنید، ببینید آیا نظر صاحب جواهر در برداشت از تعارض و تعریف تعارض همین نظر مرحوم آخونده یا با نظر مرحوم آخوند تفاوت داره. اینو اگر دوستان فرصتی کردن توضیحش رو ضمن 5-6 خطی نوشتن برای ما آوردن استفاده میکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.